بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ان شاء الله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث این بودش که خدای تبارک و تعالی خالق هر چیزی است و هر چیزی رو که خلق کرده حسن است و همچنین هر حسنی مخلوق اوست، که این دو طرف قضیه صادق است، که عکس قضیه هر چیز حسنی مخلوق اوست و هر مخلوقی حسن است. این رو ایشون تو این بحث فرمودن و بعد نتیجه گرفتن، چون عالم فعل اختیاری حق تعالی است و فعلی حمد بر او تعلق بگیره، هر چیزی که در عالم موجود است فعل اختیاری حق تعالی است و حسن است و حمد بر در حقیقت فعل اختیاری حسن تعلق میگیره. پس کل حمد در نظام عالم به خدای تبارک و تعالی برمیگرده، چون هر حمدی به جهت حسن بودن اون شیء است و هر چیزی که حسن باشه از اون جهتی که حسن است و حسن است منتسب به حق تعالی است و مخلوق حق تعالی است. پس هر حمدی به خدا تعلق میگیره، حتی اگر این حمد به ظاهر بر چی؟ بر فاعل و سبب دیگری به ظاهر بدون این که اون حامد توجه داشته باشه به دیگری داره این حمد و حمد میکنه، اما حقیقتاً حمد او برگشت به کی میکنه؟ به خدای تبارک و تعالی. چرا؟ چون داره این فعل رو از جهت حسنش حمد میکنه و این فعل از جهت حسنش مخلوق کیه حقیقتاً؟ مخلوق خداست. لذا هر حمدی از هر حامدی و هر مدهی از هر مادهی، تفاوت حمد و مد چی بود؟ حمد بر فعل جمیل بود اختیاری باشه، اما در حقیقت مد بر چی بود؟ مد بر اون فعل غیر اختیاری بود، بر اون حقیقتی که غیر مثل صفای لؤلؤ که در اینجا مثال زده بود. هر مدهی که از هر مادهی صورت بگیره حتی باز به خدا برمیگرده. چرا؟ چون اون شی و فعلش رو که غیر اختیاری اون شی هم هست برای خدا اختیاریه. درسته؟ داره این سنگ زیبا و این گل زیبا رو مدح میکنه، اما مدح او نسبت سلام علیکم الله نسبت به این سنگ زیبا و گل زیبا و این شیء زیبا، این مدح کی هستش؟ مدح خداست، چون فعل اختیاری حق است اون. با اینکه برای این سنگ یا گل این جلوه و جمال اختیاری نیست، اما نسبت به حضرت حق آیا اختیاری هست یا نیست؟ پس میتونیم بگیم هر حمدی از هر حامدی و هر مدهی از هر مادهی برگشت میکنه به حمد الهی، چون همه چیز از اون جهت مصنوع و مخلوق الهی است و وقتی مخلوق الهی شد و هر مخلوقی هم حسن شد، پس در حقیقت اینها حمد هر حامدی اولا و به ذات به خداست، ثانیا و بالعرض به موجودات دیگه. یعنی اولا و به ذات چون مصداق این فاعل و موجد این حقیقت خداست، دیگری موجد نیست، دیگری محل بروز و ظهور اونه. تازه امام رحمت الله علیه یه مطلبی رو میفرماین اونجا که دیگه یه بحث از اینم سنگین تر میشه، تازه بعدم میفرماید این متوسطه، بحث متوسطه، بحث عالی تر از اینم هست. میفرماید تازه هر حقیقتی وقتی که توی مجالی محدود بروز میکنه، توی اون ظهورات محدود و افراد ظهور میکنه، اون فعل حق حد اون رو پیدا میکنه، حد اون شی رو پیدا میکنه. هر جمالی وقتی که در حدی میخواد ظهور پیدا بکنه، اون جمال در اون حد ظهور پیدا میکنه، محدود میشه به اون حد. درسته؟ پس این ذات حد زده به اون جمال. میگه اگر، امام میفرماید که اگر میخواید جملهشو متنشو بخونم براتون که خیلی خود جمله امام هم زیباست، اگر که میفرماید در اونجا که از فطرت‌های الهیه، که بحث‌های سنگینه که باید باز بشه، فطرت شوق به کمال، فطرت فرار از نقص، که که خیلی کار ازش میرسه و خیلی معارف برای مبتنیه. بعد از این انشاءالله بخصوص تو محرم یکی از بحث‌هایی که خیلی کاربرد داره فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص در وجود انسانه، که انسان این دو فطرت رو دارد، این دو فطرت لازم و ملزومن، شوق به کمال، فرار از نقص. و وقتی که در اوج خودش قرار بگیره انسان نسبت به بدی در نهایت نفرت و نسبت به خوبی در نهایت شوق قرار میگیره. اگر انسانی اینجوری حرکت کرد، این حرکت سرعت سیرش خیلی سریعه، یعنی کسی که لذا میگن با کشتی امام حسین علیه السلام سرعت اسرعه و زودتر به مقصد میرسن، مال این که فطرت فرار از نقص به اوج خودش رسیده، چون بدی در اوج خودش ظهور کرده و نفرت نسبت به او در اوج میرسه و خوبی در اوج خودش ظهور کرده، لذا شوق به اون به اوج خودش میرسه، لذا سرعت سریع میشه. هر قدر این نفرت به بدی و شوق به خوبی بیشتر بشه، سرعت حرکت و وصول به غایت سریعتر میشه. اگر در دعای عرفه این فرماید وصلک بی مسلک اهل الجذب، خدایا من رو با جذبه و سلوک جذبی در حقیقت چکار بکن، حرکت بده و تکان بده و من رو در حقیقت این راه رو طی کنم، مال این است که سرعت حرکت محبت غیر از سرعت‌های دیگه است، خیلی سریع میرسه. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن اعمال دیگه خیلی در حقیقت شرایط داره، اما اونی که بی درد سر تر است از جهت شرایط، کم شرایط تر است، محبت و بغض است، که انسان حواسش، ما بلد نیستیم و نمیدونیم که محبت و بغض یک سرمایه عظیم تو وجود انسان، یک در گرانمایه است. اگر بشناسیم که حقیقتا سرمایه است، خرج کردنش به راحتی نیست، یعنی راحت خرجش نمی کنیم هر جایی. اگر می فرماید حب الدنیا رأس و کل خطیعه، مال این است که سرمایه محبت به کار می افته توش. اگر در حقیقت محبت اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند نجات دهنده است، مال اینکه اون سرمایه عظیم به کار افتاده تو اینجا. اگر این سرمایه رو واقعا سرمایه بشناسیم و براش ارزش قائل باشیم، خرج کردنش به راحتی است. اون بحث خودشو میطلبه، دور میشیم از این بحث. ایشون می‌فرماید از فطرت‌های الهیه که جمیع خلق بر آن مفطورند، ثنای کامل و شکر و حمد منعم است و نیز از فطرت این یه فطرت و نیز از این فطرت شوق به کمال و نیز از فطرت‌های الهیه تنفر از نقص و ناقص و منقص نعمت است. یعنی کسی که نعمت رو ناقص میکنه، انسان ازش چی میشه؟ تنفر پیدا میکنه. عامل معصیت یا کافر داره نعمت رو چیکار میکنه؟ ناقص میکنه. لذا به مقدار اون نقصی که داره ایجاد میکنه، انسان باید ازش متنفر باشه از اون فعل. و چون نعمت، خیلی بحث زیبایی رو مطرح کرده، و چون نعمت مطلقه خالصه از شعب هر نقصی و جمال و کمال تام تمام مبرا از هر نقصی مختص به حق است و دیگر موجودات نعم مطلقه و جمال مطلق را تنقیص و تهدید کنند، یعنی اون نعمت مطلقه تو هر وجودی ظهور پیدا میکنه، تنقیص میشه، ناقص میشه، کوچیک میشه، چون در حد اون وجود میخواد این ظهور پیدا بکنه. و دیگر موجودات نعم مطلقه و جمال مطلق را تنقیص و تهدید کنن، نه تزیید و تایید، نه زیادش میکنن، نه تاییدش، حتی در اون حد هم نمیتونن باشن، فقط تنقیص در حد خودشون میتونن بروز بدن. این خیلی حرفها تو خیلی مسائل دیگه هم حالا ایشالا بعد ازش استفاده میکنه. پس فطرت همه مردم سناجو و ستایشگوی ذات مقدس اویند و از دیگر موجودات متنفرند. دقت میکنید؟ منتها حالا توضیح میده که تنفر از موجودات یعنی چی. مگر آن وجودهایی که به حسب سیر در ممالک کمال و شهرهای عشق فانی در ذات ذوالجلال شدند، که عشق و محبت به آنها و سنا و ستایش آنها عین عشق به حق و ستایش اوست. حب به خاصان خدا حب به خداست. چون اینا فانی شدن دیگه، به هم مقداری که اطاعت امر الهی رو میکنن، به همین مقدار اطاعت امر فانی شدن. لذا این که میفرماید که محبت من و محبت دوستداران من، محبت ما و محبت دوستان ما از این بابه، و دشمنی با دشمنان ما، دقت میکنید یادتون میاد یا نه؟ چون این دشمن حقیقتا داره چیکار میکنه؟ یه حرف فطریه، این چرا فطریه؟ چون داره اون کمال رو تنقیص میکنه با فعلش. هر جا کمالی تنقیص باشه با فعل، درسته؟ اونجا دشمنی فطری انسان رو به دنبال داره، یعنی فطرت انسان نمیپسنده او رو. چقدر حرف عالیست و چقدر کمالات عظیم. آیا این باعث میشه ما با مردمی که در کوچه و بازار هم بد باشیم؟ نه. دقت میکنید؟ با چی بدیم؟ با فعل سیء بدیم، با کفر بدیم. چرا؟ کفر و فعل سیء داره چی کار میکنه؟ زیغ ایجاد. با غفلت بدیم. میدونید این تنفر انسان چقدر سرعت میده به انسان در وجود خودش و حرکت ایجاد میکنه؟ دقت کردید؟ لذا میفرماید که فطرت شوق به کم، بعدش میفرماید که این به حسب مقامات متوسطین است. این تازه تو این اوج کمال محبتی، این چی هستن؟ این مقام متوسطین است. بعد اونجا دیگه میفرماید اوج کمال در یه مرتبه دیگری است که اصلا اونجا ثنای ذات حق رو بر ذات حق میبینه نه غیر، که اون یه بحث دیگریه که تو بحث خودش میاد. لذا عرض کردم خدمتتون که ایشون اینجا این بحث رو مطرح کردن. پس ثنای بر هر شیعی، ثنای بر فعل هر شیعی، درسته؟ ثنای خداست. چون ثنا بر چی واقع میشه؟ بر کمال، بر حسن. و حسن مخلوق الهی است. اگر کمال و حسن مخلوق الهی است، هر ثنایی که از هر چیزی محقق میشود ثنای حق است. این یه قضیه ساده است، اما میدونید تنبه به این، توجه به این، انسان رو در محضر رب قرار میده. چرا؟ چون هر جا کمالی میبینه، هر جا حسنی میبینه، این یاد چی میفته؟ یاد خدا میفته. چرا؟ چون اون ظهور رو میبینه، مییابد. کسی که توجه داره ها، اونی که توجه نداره داره مد حق میکنه بدونی که بداند. لذا برای او کمال نیست، برای او کمال نیست که داره مدح حقشون، نمیدونه کمال این موجود رو داره میکنه، درسته؟ مدح این موجود رو داره میکنه. اما دیگری که توجه داره، لذا امام رحمت الله علیه یه نکته زیبایی میفرماید. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. یعنی تو رتبه قبل بسم الله الرحمن الرحیم چی کار کرده تو وجود این؟ همه عالم رو اسم الله و مظهر رحمان و رحیم دیده، درسته؟ بسم الله این رو گفتیم دیگه. تو رتبه قبل بسم الله الرحمن الرحیم تو این وجود چیکار کرده؟ ذکر رو ایجاد کرده. ذکر یعنی توجه و اینکه همه عالم ظهور اوست. بلا فاصله میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. این اون مرتبه ثناء ذاتی است که تو مرتبه عالین محقق میشه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یعنی این بسم الله وقتی متعلق به حمد میشه، دقت میکنید؟ این بسم الله که متعلق به هم، این حمد و بسم الله با هم یه حقیقت واحده رو بروز میدن. او ذکر و دیدن حسنه، این حمد بر حسنه. چقدر جالبه این دوتا با هم ارتباطشون. دقت کردی چقدر توحیدی میشه انسان تو هر بسم اللهی که داره محقق میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، یعنی تو منزل بسم الله همه ی عالم رو چی دید؟ مرتبط. همه ی عالم رو ظهور اسم. وقتی که در حقیقت تو این رابطه، چون الرحمن الله جامع جمیع کمالات بود، رحمان ظهور در حقیقت این جامعیت بود، رحیم هم ظهور این جامعیت در مرتبه کمال تشریعی و خاص بود، درسته؟ او در کمال عام بود، ایجاد بود، این بست کمال وجود بود. اگر یادت باشه دیروز عرض کردیم دیگه، رحمان بست وجوده و رحیم بست کمال وجوده. پس در حقیقت وقتی که رحمان بست وجوده، رحیم بست کمال وجوده، یعنی همه حسن، بسم الله الرحمن الرحیم داره همه حسن رو مرتبط به او میکنه، الحمدلله رب العالمین داره ثنا میگه در حقیقت و حمد میکنه بر کل حسن که با بسم الله الرحمن الرحیم دیده این شهود کرده، درسته؟ ببینید وقت این کلامی که ایشون اینجا میفرماید که هر حمدی از هر حامدی واقع بشود بر او واقع شده است، غیر از این راهی نداره. چه بخواد اون حامد چه نخواد، چه بخواد حتی حامد کافر باشه، برای او کمال نیست این حمدی که کرده، اما چه بخواد چه نخواد حمدی که او میکنه بر خدا واقع میشه. چرا؟ چون داره حمد بر حسن میکنه و حسن مخلوق الهیه و مخلوق در حقیقت منفصل نیست که بشه جداش کرد و او رو حمد بر او کرد نه بر خالق. عین ربطه، عین ارتباطه، عین مخلوقیته، درسته؟ اما اون کسی که این رابطه رو میبینه براش کمال این حمدی که میکند، برای او کم هم این رو مرتبط میکنه با نظام کل عالم. بسم الله الرحمن الرحیم که داره میگه با کل عالم خودش رو چیکار میکنه؟ مرتبط میکنه و اونها رو همه رو در حقیقت چی میبینه؟ تو رابطه با رب میبینه. الحمدلله که داره میگه، وقت چی میبینه اینجا؟ حمد بر این حسن مطلق داره میکنه که در عالم ظهور و تجلی پیدا کرده. مطلب روشنه؟ خیلی خلاصه سنگین حرفا. یعنی ما ادعای هر روزمون در نماز با این بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین خیلی ادعای سنگینیه، خیلی سنگینه. اگر این مفهومش هم در نماز تو ذهن انسان باشه هر نمازی، کم کم این مفهوم میتونه ملکه وجودی بشه و حالت ذکر برای انسان ایجاد. لذا تکرارش در هر روز اینقدر زیاد برای ما لازم شده. اگر این توجه هم توش پیش بیاد، عادت ما به فرمایش آقای بهجت، عادت این حجاب عادت مانع نشه. ایشون میفرماید تا الله اکبر رو میگیم چون حفظیم همه رو میریم بدون اینکه توجه تفصیلی داشته باشیم، تا سلام که میگیم تمام میشه میفهمیم از نماز خارج شدیم. این حجاب عادت ایجاد نشه، این منزل بسم الله الرحمن الرحیم و منزل حمد اون موقع انسان رو مرتبط میکنه با کل نظام وجود و حمد بر کل نظام وجود. کل نظام وجود هم چی میبینه؟ مرتبط با حق میبینه. این خودش یه ذکره. این خودش چی هستش؟ یه ذکره که کل نظام وجود رو مرتبط میبینه و حمد بر این کل محقق میشه. خلاص این مطلب دقیق رو و سنگین رو به عنوان یک بحث دقیقی که باید تکرار کرد، باید روش مانور داد تو وجودمون تا درونمون ملکه بشه از دست ندیم. پس در حقیقت این خلاصه بحث گذشته بود که هر حمدی از هر حامدی فقط بر خدا متعلق میشه، به خدا تعلق میگیره و به غیر نمیرسد، هرچند که اون کافر باشد. کسی که داره حمد میکنه شخص دیگری را، فعل دیگری را، درسته؟ چون هر حمدی متعلق به حسن است، هر حسنی مخلوق الهی است و چون مخلوق الهی است حمد بر هر حسنی متعلق به حق است. و برای کسی کمال است این حمد که این رابطه رو ببینه، از همه واقع میشه بر خدا، اما برای کی کماله؟ برای کسی که این رابطه رو ببینه، نه اینکه هر کسی که نمیبینم کمال باشه براش. دقت کردید؟ این کسرابن بقیه است. این از این میدید وقتی که در حقیقت پرده ها کنار بره میبینه این مال این نیست. لذا اونجا محبت این که نسبت به این شی بود که حسن میدید، میبینه که این محبت رو بیجا صرف کرده. اونجا میشه که از اون تبری میخواد پیدا بکنه، همونجور که تو آیم در حقیقت برادر بزرگوارمون خوندن که دوست داره بین او و بین اون عملش چی باشه؟ عمد بعید باشه. دوست داره که بین او و او عمد بعید، چون محبتش رو جایی خرج کرده بود، سرمایه محبت رو، که اونجا غلط بود، حرام کرد سرمایش رو، از دست داد. لذا دنباله چیز میفرم، چون بحث دقیق دیگری هم در این بحث خیلی دقیق بود. انشالله این قسمتی که امروز عرض کردم برای خودتون به عنوان یه بحثی که ایشون تحفه علامه و امام بود، این دوتا رو نگه دارید، حالت ذکر داشته باشه. ایشون بعد تو ادامه بحث میفرماد فقط بانه، یعنی ایشون بحث من جهت الفعل رو، حسن رو بیان کرد و بعد فرمودن از جهت اسمم خدای تبارک و تعالی همه اسماء حسنا برای اوست. همه اسماء حسنا برای اوست؟ آیا همه اسماء حسنا اسماء لفظی است منظور؟ نه، خوندیم دیگه، اسماء لفظی هم یک مرتبه بود، بلکه اسماء برای حق تعالی گفتیم اسماء لفظی اسم الاسم، اگه یادتون باشه. حقیقت اسم برای خدای تبارک و تعالی چی هستش؟ ذات متعینه به اون صفت، ذات متجلیه به اون صفت، درسته؟ یعنی حضرت حق با حیثیت علم که عالمونه میشه یه اسم، نه اسم لفظی، یه ظهور، یه حقیقت، یه عینیت، درسته؟ یک واقعیت. حضرت حق با ظهور قدرت میشه قادرون، این یک اسمه، درسته؟ ظهور قدرت الهی در عالم یک اسمه، یک واقعیت، یک عینیت. هست، نه فقط هر حسنی در مرتبه فعل به خدا مربوطه، یه مرتبه بالاتره. هر اسمی هم حسنش مربوط به خداست. این کدام اسمه؟ اسم عینی. این بالاتر از دیدن فعله. دقت میکنی؟ یه مرتبه بالاتره که هر اسمی هم به عنوان اون حقیقت عینیه، این در حقیقت چی هستش؟ منتها دیگه اینجا فعل نیست، اینجا اسمه، فقط اوست که ظهور کرده در این. در فعل حقیقت فعل هم دیده میشه، محدودیت فعل هم دیده میشه، اما در اسم محدودیت در کار نیست. دقت میکنید؟ در فعل محدودیت اون مجلا منظوره، اما در اسم محدودیت نداره. قادرونه، عالمونه، اونجا محدودیت نداره. دیدن شیء از حیث اسم حاکم بر او که او یه مرتبه دیگری. لذا ایشون میفرماید که اما من جهت الاسم، اون هم الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این خواندن به او هم مرتبه لفظ و شامل میشه که یا شافی یا کافی یا جبار، درسته، یا رحیم یا غفور، هم مرتبه لفظیه رو شامل میشه، اما قطعا توقف در مرتبه لفظ غلطه. وقتی که یا رحیم میگیم، اون رحمت رحیمیه حق که همه مؤمنین رو ولایتشون رو به عهده گرفته و اونها رو رشد میده رو انسان داره میخواند، نه رحیم یعنی لفظ رحیم رو. وقتی یا غفور میگیم، نه غفور به معنای این که معنای غفور میشه بخشنده و گذرنده از خطاها، نه، داره اون حقیقت در حقیقت غافر رو و غفور رو میخواند. میدونید اگر انسان تو این رابطه وارد بشه و این نگاه رو تو اسماء داشته باشه، دیگه به راحتی نمیتونه هزار تا اسم رو پشت سر هم با سرعت بگه و حالش هم منقلب نباشه، چون هزار منزل و هزار نگاه به عالمه. یعنی هر اسمی یک نگاه به عالمه، دیدن عالم از این منظره، درسته؟ تجلی این حقیقت در عالمه. اون موقع تو از این تجلی سیر نشده، آدم عبور میکنه به تجلی دیگری. تا این رو استیفا نکرده حقش رو، عبور به تجلی دیگه نمیکنه. لذا تو بهشت اسماء الهی داره سیر میکنه تو دعای جوشن، به راحتی عبور نمیکنه از اسمی به اسمی دیگری که به تند و تند و تند آدم، نه، این در حقیقت اون اسم لفظیه که آدم به سرعت میگذره، اون اسم عینی سرعت نداره. چرا؟ چون هر کدامش نامتناهیه. گاهی میبینی یکیش انسان رو میگیره و جذب میکنه و نگه میداره و نمیگذاره عبور بکنه، و اونهایی رو که ازش انسان عبور میکنه باهاشون رابطه برقرار نکرده، و الا اگه رابطه برقرار بشه انسان میگیره، ترمز میکنه، نگهش میداره. ممکنه تا آخر دعای جوشن هم نشسته داره میخونه با اونها، اما تو کدام اسمه؟ همون اسمی که نگهش داشته و حفظش کرده، داره حالا همه رو با اون منظر نگاه میکنه. خیلی دور شدیم. میفرماید که لذا فهو تعالی جمیل فی اسمائه و جمیل فی افعاله و کل جمیل منه. که حالا این بحث اسماء و فعل رو باز ایشالله تو بحث های بعدی تو موعظه که بعدها خواهد آمد دقیق ترش رو عرض خواهیم کرد. فقط بان انه تعالی محمود علی جمیل اسمائه و محمود علی جمیل افعاله. علی جمیل افعاله یعنی فعل غیر جمیل هم داره؟ نه، علی جمیل افعاله، نه بین افعالش بر جمیلش محموده، نه، چون کل فعل حق تعالی چی هستش؟ جمیله. و انه ما من حمد یحمده حامد لامر محمود. هر حامدی به خاطر اون حقیقت کمالیه اگر حمد کرد، الا کان لله سبحانه حقیقتن، این حمد حقیقتا مربوط به خداست. لان الجمیل الذی یتعلق به الحمد منه سبحانه. اون جمیلی که این حمد بر او واقع شده از کجا نشأت گرفته؟ مربوط به اوست. منه سبحانه نشأت گرفته. فلله سبحانه جنس حمد و له سبحانه کل حمد. این جنس حمد و کل حمد اشاره به چی داره؟ اون اول که الف لام جنس باشه یا استقراق باشه. ایشون فرمود معال ها هنا واحد، چه استقراقی بگیریم چه جنس. اینجا در نهایت هم دوباره تو انتهای جمله ایشون فرمود که چی؟ فلله سبحانه جنس هم و له سبحانه کل هم، درسته؟ پس هر دوش بر خداست و فرقی هم نمی کنه چه استقراقی بگیریم چه جنس بگیریم. ایشون میفرماید که حالا اینجا یه نکته دیگری، ثم ان الظاهر من السياق و بقرینه الالتفات الذي في قوله اياك نعبد که بعدن میاد، ان السوره من كلام العبد، اونجا میگه اياك نعبد، خدایا من تنها تو را عبادت، خدا که به خودش نمیگه اياك نعبد، پس این کلام کلام عبد خدای تبارک و تعالی داره این نحوه حمد رو یاد میده به عبد که عبد ادب بندگی رو در حمد یاد بگیره. از اون جمله استفاده میشه که سوره حمد کلام چی هستش؟ عبد. خدای تبارک و تعالی داره تلقین میکنه، یاد میده که انسان چگونه با خدای تبارک و تعالی ثناگوی او باشد. خدا داره یاد میده. حالا این نکته دقیقی هم هست، و انه سبحانه فی هذه السوره یلقن عبده حمد نفسه و ما ينبغي ان يتادب به العبد عند نصب نفسه فی مقام، اون چی که شایسته است عبد در مقام ثنای معبود به کار بگیره چیه؟ اینجا داره یاد میده. و هو الذی یؤیده قوله الحمد لله. بعد ایشون میفرماید که این بحث هم به سادگی عبور کردیم، بحث جالبی است، امام هم رو این مانور داده ولی عبور کردیم این بحث آخر رو، چون میترسم خیلی مکس بکنیم. تمام صفحات المیزان پر از دره و انسان اون درهای بعدی رو حیفش میاد که هی دیر برسیم، درسته؟ از این طرف هم این هم دره، عبور از این هم سخته، نرسیدن به اونها هم سخته، لذا بین یه محظوری دائما ما متلاطمیم، ولی دوست داریم بالاخره اقلن همون حرکت نهری که عرض کردم اقلن به اون دورها به صورت نهر عبور کنیم، به همشون یه دستی داشته باشیم، انشاءالله بعضیا آنچه را که باهاشون مناسبت بیشتری پیدا میکنن عمق میدن. اون کلامی که خوندم از اونجا، ایشون فرمودن آدرس آداب و صلات 252، آداب و صلات صفحه 252. بله، یه بحث دیگری رو ایشون اینجا وارد میشه، بسیار بحث جالبی است که انشالله بتونیم سرعت هم داشته باشیم این صفحه رو تطبیق بکنیم بعدش. این است که حمد توصیفه، حمد یک نوع وصفه، وقتی که داریم خدای تعالی رو حمد میکنیم یعنی داریم یک حسن رو چکار میکنیم؟ بیان میکنیم، ابراز میکنیم این حسن رو که خدای تعالی تجلی کرده باش، داریم این حسن رو ابراز میکنیم و این ابراز حسن درسته یافت و معرفته، لذا حمد متفرع بر معرفته، لذا قبلش گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، درسته؟ یعنی تو رتبه قبل ما این یافت و این کمال رو یافتیم، حالا داریم حمد میکنیم بر اون کمالی که یافتیم. همیشه حمد بر یک یافت محقق میشه، حمد بر یک معرفت محقق میشه، نه حمد بدون معرفت. حمد بدون معرفت لغوه، لقلقه زبانه، لذا چون حمد بر معرفت محقق میشه، متفرع بر معرفته، لذا توصیفه حقیقتا حمد. و از اون طرف خدای تبارک و تعالی مگه نفرموده سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین؟ اگر میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدای تبارک و تعالی از هر توصیفی که بر او واقع بشود منزه است، اما یصفون از هر وصفی خدا منزه است، الا چی؟ وصف عباد الله المخلصین. چرا وصف عباد الله المخلصین این استثناء واقع شده در اینجا؟ چرا؟ آیا این بحثش رو بعداً ایشالله توی یه بحثی میکنیم که الا عباد الله المخلصین استثناء منقطعه یا متصل؟ استثناء منقطعه یا متصل، یعنی عباد الله المخلصین داخل در اما یصفون هستن ازشون استثناء میشن یا اصلا داخل در اما یصفون نیستن؟ این بحثش انشاءالله توی بحث‌های دقیق‌تری میاد. اما حالا به صورت کلی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مخلص تفاوتش با مخلص معلومه دیگه. مخلص کسی است که با قدم خودش حرکت میکنه و به مرتبه اخلاص میرسه با تایید و توفیق الهی، اما مخلص کسی است که خدا حرکتش میده، لذا اون قرب نوافل و فرائضی که در روایات وارد شده یا سبحان الذی اسرا به عبدهی، خدا اسرا درسته؟ اسرا خدا سیر داد، درسته؟ خدا او رو در حقیقت حرکت داد. غیر از اونجاست که انی ذاهب الی ربی سیهدی، من به سمت خدا حرکت میکنم، انی ذاهب الی ربی سیهدی، این سیهدی میرسه به اون چی؟ در حقیقت مرتبه بعدن، یعنی اون توفیق الهی بعد از اون، درسته؟ اما اینجا سبحان الذی اسرا به عبده که نسبت به نبی ختمی مرتبه اسرا آمده، نسبت به ابراهیم خلیل الرحمن در اون آیه انی ذاهب الی ربی آمده. هرچند ابراهیم از انبیاء اولوالعزم و تو بین اولوالعزم ها هم اختصاص داره به ملت ابیکم ابراهیم که دین حنیف رو آورده و مختص تو بین در حقیقت غیر از نبی ختمی تو بین اولوالعزم دیگه هم شاید نزدیکترین فردم به نبی ختمی باشه از جهت قرب وجودی، اما با این حال تو مراتب وجودی و کمالات وجودی که داشته طی می‌کرده انی ذاهب الی ربی داره، اما اینجا سبحان الذی اس. پس مخلص کی هستش؟ مخلص کسی است که دیگه شأنی انانیتی از وجود او باقی نمانده، درسته؟ هیچی. لذا فعل او فعل حق است. او دیگه برای خودش فیض حق وقتی تو این وجود میاد مانع ندارد، نقص پیدا نمی کند. دقت کردید؟ اون فیض محدودیت محدود در اونجا دیگه نیست، حد وجودی او مانعیت ظهور رو نداره، این حد شکسته شده است. این میشه مخلص. وقتی که مخلص شد، آیا وصفی که مخلص میکنه که میگه سبحان الله اما یصفون، چرا سبحان الله؟ خوب خودشو نشون میده، چون هر کسی که وصف الهی میکند همون جوری که اول کلام عرض کردیم، آیا محدودیت خودش مانع میشه در این که اون وصف به کمال ظهور بکنه یا نه؟ مانع میشه. لذا هر وصف، هر توصیف کننده حق با محدودیت او همراهه، لذا توصیفش و وصفش، حالا توصیف بعضی میگن غلطه، حالا ما اگه به کار بریم دیگه بالاخره توی وصف میگن صحیح تر، حالا بر فرضی که بالاخره حالا ما عرفش به کار برن، هر وصفی که از هر واصفی به کار گرفته میشه در اینجا، چون محدودیت وصف کننده در کاره، این با تسبیح هم سبحان الله اما یصفون، خدا از اون وصف منزه است. چرا منزهه؟ چون حد او در توصیف در کاره، در وصف در کاره. الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص که اونها چون محدودیت وجودیشون شکسته شده و دیگه این حد در کار نیست، مجلای تام کمال و ظهور تام جلال و جمال الهی هستن، درسته؟ لذا اینها دیگه محدودیتی ندارن، چون محدودیت ندارن وصف الهی در وجود اینها، این خود حق وصف داره میکنه نه اینها. یعنی مخلص وقتی که شد، قدم مخلص قدم خودش نیست، چون خودش دیگه در کار نیست. اگه تا خودش بود چی بود؟ محدودیت بود و سبحان الله صد بود، دیگه خودش نیست. کلامی که از زبان نبی ختمی خارج میشه، این کلام ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این مخلصه، این دیگه چیزی از خودش نداره. ما ینتق عن الهوا یعنی از خودش هیچی نداره. ان هو الا وحی یوها، درسته؟ چون ان هو الا وحی یوها سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، چون عباد الله المخلصین مثل انت کما اثنیت علی نفسه، که مثل ثنای حق بر حقه، نه اینکه این حق باشه، این انانیت شکسته شده، ما ینتق عن الهوا شده، ان هو الا وحی یوها شده، درسته؟ با این نگاه آیه ببینید چقدر زیبا بیان میکنه که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که این مخلصین حمدشون و توصیفشون و وصفشون، اونها دیگه در حقیقت تسبیح نمیخواد، تنزیه نمیخواد. خیلی زیباست، اگر برسیم این بحث تو آخرش خیلی عالیه. بعد میفرماید که ذالک ان الحمد توصیف و قد نزه سبحانه نفسه عن وصف الواصفین من عباده حیث قال سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین والکلام مطلق غیر مقید. صدر کلامم اینجوریه، سبحانه و تعالی اما یقولون، نه این آیه دیگری که این آیه اولش این نیست، من می‌خواستم یه آیه دیگرم بخونم، بذارید اون ازش بگذریم چون میترسم نرسیم، چون اون آیه هم خیلی عالیه در تایید این، ولی ازش میگذریم، میترسم انتهای مطلب تمام نشه. ولم یرد فی کلامه تعالی ما یعزن به حکایت الحمد عن غیره، خدای تبارک و تعالی حمد از غیر رو در جای از قرآن بدون تسبیح نیاورده الا در چند جا. این خیلی بحث زیباییست، در چند جاست که فقط حمد بدون چی آورده؟ حمد بدون تسبیح، و الا
در آیات قرآن هر جا حمد آمده سبحان الله اما یصفون بهش ملحق شده، یسبح الرعد به حمده، یا در حقیقت یسبح الملائکه یسبحون به حمد ربهم و این من شیء الا یسبح به حمده، یعنی این تسبیح با هم همه عالم رو فرا گرفته، حتی ملائکه الله رو که اونها هم چی هستن؟ تسبیحشون با تعمی که یسبح الملائکه یسبحون به حمد ربهم، درسته؟ اما مخلصین از این در خلاصه استثناء بودن الا ما حکاه و الا این استثناء لم یرد فی کلام تعالی ما یوزن به حکایت الحمد ان غیره الا ما حکاه و ان عدت من انبیائه المخلصین، عده‌ای از نه همه انبیا هم، عده‌ای از انبیاء مخلصین، چون همه انبیا تو مرتبه مخلصین هستن اما مراتب مخلصین هم باز در کاره، مراتب داره مخلصین. قال تعالی فی خطابه لنوح علیه السلام فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین، نگفت تسبیح با تحمید، حمد میکنم خدا را که نجات داد ما رو من القوم الظالمین پس از طوفان نوح. و قال تعالی حکایتا عن ابراهیم علیه السلام الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، دقت بکنید اینها تو اوج وجود انبیاس، نوح بعد از طوفان نوح در کی در کدام برهه از وجودش بوده، زمان نبوتش بوده؟ در آخرین مراتب، چون 950 سال دعوتش بود، بعد از اون عذاب نازل شد و بعد از اون دیگه چی بود؟ عمر نوح زیاد نبود، یعنی در آخرین مراتب کمالی وجودیش. ابراهیم خلیل الرحمن تو آیه خودش تصریح داره الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر، که حدود 100 سالگی بود که خدا اسماعیل رو بهش داد و اسحاق رو بعد از اون، درسته؟ خودت آیه هم تصریح داره که تو اوج وجود ابراهیم این الحمد، حمد مطلق، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. و قال تعالی لنبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی بضعت مواضع من کلامه، در چند جا، و قل الحمدلله، بگو الحمدلله. و همچنین و قال تعالی حکایتا عن داوود و سلیمان علیهما السلام و قال الحمد لله، این دوتا هم همین رو، اون الا ما حکاه عن عده من انبیاء و الا ما حکاه، این و الا دوباره عطف به اون الا است، این خیلی عالیه، خیلی عالیه، بشارت عظیمی است که ان شاء الله وجودمون منبسط بشه با این بشارت. و الا ما حکاه عن اهل الجنه و هم المتحرون من قل الصدور و لقب القول و تسلیم و تعصیم کقوله و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اگر این تو جان انسان بنشینه بهشت و بهشتیان ملحق میشن به چی؟ به مخلصین در آخرین مرتبه. چقدر این حرف عالیه، چقدر این حرف عالیه که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یعنی فقط بندگان مخلص میتونن وصف حق بکنن. لذا تو قرآن رعایت کرده مخلص فقط میتونه حمد بکنه، میفرماید تو بهشت، تو بهشت تطهیر محقق میشه تو نظام بهشتیا و همه ملحق میشن به مرتبه، هرچند مخلصین مراتب دارن اما لذا هیچ وجه نقصی و انانیتی در بهشت برای افراد نیست. عجیب خلاصه تعریف از بهشت اینجا، شاید بی نظیر باشه در تعریف از بهشت که آخر و دعواهم، این هم تو رتبه آخری که در حقیقت بهشتیا به کمال میرسن، و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، اینا به مقام هم. لذا وقتی خدا نقل میکنه و تصدیق بر این نقله نشون میده که با اون زمینه، ببین چقدر تفسیر قرآن به قرآن عظیمه، که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین رو بذار، انبیاء خاص در اوج وجودشون، بهشتیا در آخرین مرتبه سخن گفتن و گفتارشون، چقدر عالیه. رجوع کنید به ذیل آیه همین مسئله، من آوردمش البته دیگه، مثل که میخواستم این رو از جلد 10 بخونم براتون، که اولش این است که دقت بکنید آیه دعواهم فیها سبحانک اللهم، دقت میکنید دعواهم فیها، اولی که وارد بهش میشن سبحانک اللهم، یعنی باز هنوز تو مرتبه ابتدای ورود به بهشت، اینها دعواهم فیها در جنت سبحانک اللهم، سبحان الله اما یصفون هنوز، و تحیتهم فیها فیها سلام، تحیت اونها در اونجا سلامه. این سلام حرف نیست، این سلام یعنی امنیت تام. اونجا رابطه ها بر اساس امنیت تامه، در مقام امنن اونجا همه از هم، هیچ گزندگی کسی به کسی دیگه نداره، همه در مقام امنن نسبت به هم، سلام واقعی. اینجا هم ادعای سلامه وقتی سلام میکنیم، یعنی تو از من در سلامتی مطمئن باشه، یعنی داریم وعده میدیم، داریم در نه فقط لفظ باشه، وقتی به دیگری سلام میکنیم یعنی تو خیالت راحت باشه با من که رابطه داری، من تمام رعایت رو در رابطه با تو دارم میکنم. این معنی سلامه، که تو در امنی از جانب من، درسته؟ اونجا در حقیقت میفرماید که دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی تو بهشت وقتی که به اون اوج کمال میرسند، اونجا در حقیقت تازه به مرتبه مخلصین میرسند که حمد مطلقه. چقدر عالی بود. اما غیر هذه الموارد فهو تعالی و ان حکل حمد ان کثیر من خلقه، از کثیری از مخلوقاتش حمد و نقل کرده، بل ان جمیع مخلوقاتش، اما همیشه حمد با چی همراهه؟ با تسبیح. انشالله این حقیقت تو وجودمون جایگیر بشه و بدونیم که تو محرم داریم با وجوداتی حشر و نشر و ارتباط پیدا میکنیم که وجود مخلصین بوده و حقیقت مخلصین رو آشکار کردن، و این حقیقت مخلصین وجودشون حمد مطلق حقه، تمام وجودشون و ظهوراتشون حمد مطلق حقه، و تبیین کنیم فطرت فرار از نقص رو و شوق به کمال رو. لذا اگر یه قطره اشک در محرم ریخته بشه، یعنی این که اون فطرت معوجی که نسبت به نقص و بدی نفرتش کم شده بود و نسبت به خوبی شوقش کم شده بود، این قطره اشک داره اتصال برقرار میکنه و انسان رو میبره تو رتبه ای که دوباره این زنده و بیدار بشه، رابطه است، درسته؟ و چون رابطه است داره، باید اشک نتیجهش این باشه که وقتی از جلسه امام حسین علیه السلام بلند میشه، میبینه نسبت به بدی شدت نفرت پیدا کرده نسبت به سابق، و نسبت به خوبی شدت محبت پیدا کرده. اگر اینجوری باشه، اعمال سیئه او حتی اگر از همه عرض بیشتر باشه، چون مربوط به اون فطرت معوج بود که این حالت درش نبود، دیگه مربوط به این فطرت مخموره و فطرت مستقیم نیست، لذا هم با یه قطره اشک همه اون اعمال از انسان جدا میشه، مگر اینکه دوباره رجوع بکنه به اون حالت، اونها ملحق میشه. پس هیچ بعد و استقرابی ندارد که این بحث سنگینی نیست، دوری نیست، که چرا یه قطره اشک میتونه چیکار بکنه؟ تمام دریاهای آتش رو خاموش بکنه. چرا میتونه خاموش بکنه؟ مال این است که این فطرت رو تغییر میده، ذات انسان با این قطره اشک تغییر میکنه. اون اعمال مربوط به اون فطرت معوج بود، و وقتی فطرت معوج تو اینجا تغییر کرد، حالت در حقیقت استقامت پیدا کرد، هیچ کدوم از اون اعمال مربوط به این نیست. این یوم ولدت و امه، مثل روزی میمونه که از مادر زاده شده. اینا تو روایات اومده، مضمون روایات، اینم توجیهش بود. انشالله خدای تعالی عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه. جلسه انشالله بعد از تعطیلات محرم، انشالله التماس دعا. خدا حافظ شما باشه. از همه هم التماس دعا.